ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش از این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه هوای تازه برای جوانان و دیدگاه زن آن سوی دروازه به نشر میرسد. پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سرمایه گذاران چینایی در مرحله اول استخراج معدن مس عینک بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کنند. در گزارش هایی که به استناد از اعلامیه ارگ به نشر رسیده گفته می شود که رئیس شرکت قرارداد اولی مس عینک سونگ وانگ بینگ با هیئت همراهش در مورد این سرمایه گذاری با معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان مولوی عبدالکبیر صحبت کرده است. با گفته سونگ در بخش اول کار معدن مس عینک بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهند کرد و بعد از ساختمان سرک منطقوی انتظار می رود که تا پایان سال جاری ماشینالات مورد نیاز هم به افغانستان انتقال داده شود. معدن مس عینک که در شمال شرق لوگر و جنوب کابل در عقب کوههای بلند موقعیت دارد، یکی از بزرگترین معادن مس در جهان است. با گفته سونگ با آغاز این پروژه به 3000 افغان کار پیدا می شود و تعداد افراد برای تعلیمات در این بخش به چین فرستاده خواهد شد. یک شرکت چینایی به نام MCC در سال 2008 زمانی که حامد کرزی رئیس جمهور بود، قرارداد استخراج این معدن را با حکومت افغانستان امضا کرد. در آن وقت قرار بود بر این معدن بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود، اما به دلایل زیاد تکنیکی و امنیتی کار آن به تعویق افتاد. وزارت عدلیه آمریکا میگوید پلیس افغانی را که میخواست در جریان انتخابات کنونی این کشور در اوکلاهاما حمله کند دستگیر کرده است. وزارت عدلیه دیروز 8 اکتبر گفت که نذیر احمد توحیدی 27 ساله در اقرار خود به پلیس فدرالی آمریکا FBI قبول کرده است که از گروه دولت اسلامی یا داعش الهام گرفته و به حمایت این گروه در نظر داشت که در روز انتخابات در ازدحام بر مردم حمله کند. با گفته پلیس توحیدی بعد از آن دستگیر شد که اسلحه اوتومات خریداری کرده و برای خانم و فرزندانش تکت یک طرفه به افغانستان خریده بود. هرچند وزارت عدلیه آمریکا در مورد رفتن توحیدی به آمریکا معلومات نداده، اما نظر به خبرها او در سال 2021 با ویزای خاص پناهندگی به آمریکا رفته. این ویزا برای آن افغان‌های داده می‌شود که در افغانستان با آمریکایی‌ها کار کردند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون می‌گوید بر کسانی که در خیبر پختونخوا جمع شدند، از شب گذشته به این سو فیرها و حملات توسط اردو آغاز شده است. پشتین در این مورد امروز 9 اکتبر در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته و افزوده است که در منطقه فعالیت اینترنت قطع شده و از همین سبب رابطه وی با ترتیب دهندگان جرگه قطع شده است. او یک بار دیگر تاکید کرده که جلوگیری از جرگه ممکن نیست و با وصف فشارهای اردوی پاکستان این جرگه برگزار خواهد شد. جنبش تحفظ پشتون روز جمعه 11 اکتبر به نام عدالت قومی پشتون لوی جرگه را دعوت کرده که برای آن آمادگی میگیرد. قبل از این منظور پشتین گفته بود که حکومت پاکستان تقریبا 200 نفر را به شمول یک تعداد از رهبران جنبش تحفظ پشتون و تنظیم کنندگان جرگه دستگیر کرده است. حکومت پاکستان روز یک شنبه گذشته در اعلامیه رسمی بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون ممنوعیت اعلان کرد و فعالیت آن را برای امنیت پاکستان تهدید خواند. پلیس پاکستان دیروز 8 اکتبر صدراعظم سابق محبوس این کشور عمران خان را به قتل یک افسر پلیس متهم کرد که در تظاهرات خشونت‌بار طرفدارانش در اخیر هفته گذشته کشته شد. خان که از سال 2023 به این سو در زندان است، توسط پلیس به تحریک خشونت در بین مردم متهم شده است. پلیس ادعا می‌کند خان که طرفداران خود را تحریک نموده تا برای آزادی و تظاهرات را راه اندازی کنند، در حقیقت طرفداران خود را به عمل تحریک نموده که سبب کشته شدن افسر پلیس عبدالحمید شده است. نظر به بیانات پلیس، عبدالحمید در برخوردها با حامیان عمران خان در اسلام آباد زخمی شده و در شفاخانه جان داده است. عمران خان تا حال در رابطه با بیش از 150 قضیه متهم شده و در چندین قضیه به حبس محکوم گردیده است. رئیس اداره استخبارات بریتانیا میگوید که علاوه بر روسیه و ایران، بریتانیا با تهدید فزاینده از سوی گروه دولت اسلامی داعش روبروست. کن مکالم گفته که در یک ماه گذشته یک سیوم تحقیقات مهم روی تهدیدات تروریستی متمرکز بوده که از خارج متوجه بریتانیا است. او شاخه ولایت خراسان داعش فعال در افغانستان را یک تهدید قابل توجه برای بریتانیا خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کن مکالوم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا میگوید که این اداره برای جلوگیری از قتل‌ها و حملات تروریستی به شدت تلاش میکند و با ظهور مجدد گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تلاش‌ها برای صدور تروریسم به ویژه توسط این گروه افراطی افزایش یافته و به گفته او شماری از شهروندان بریتانیایی افزایش یافتند که میخواهند برای آموزش از این گروه به خارج سفر کنند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین که روز سه‌شنبه منتشر شد، آقای مکالم گفته که در یک ماه گذشته بیش از یک سوم تحقیقات مهم روی تهدیدات تروریستی متمرکز بوده که به شکل از اشکال از خارج متوجه بریتانیا است. کن مکالم رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا با اشاره به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفته، دو برادر که در شهر برمنگام بریتانیا زندگی می کردند قصد داشتند که برای پیوستن با این گروه به افغانستان بروند و در سال گذشته دستگیر شدند. یکی از آنها به 10 سال و دیگری به 8 سال حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و پس از تسلط مجدد طالبان بر این کشور، مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار را بر عهده گرفته، در سال جاری مسئولیت شماری از حملات مرگبار را در خارج از افغانستان نیز بر عهده گرفت. کن مکالوم گفته حمله این گروه در ماه مارچ بر یک سالون کنسرت در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که در آن 133 تن کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند نشان می‌دهد که این گروه توانایی‌هایش را برای حمله به خارج افزایش داده است. داعش همچنان مسئولیت حمله جنوری سال جاری را در شهر کرمان در ایران بر عهده گرفت که در آن بیش از 80 تن کشته و حدود 280 تن دیگر زخمی شدند. هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که داعش را سرکوب کرده و دیگر در حد نیست که تهدیدی از آن متوجه دیگران باشد، اما برخی از آگاهان به این ادعا به دیده شک می نگرند. جنرال کنت فرانک مکنزی، قمندان سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، دوشنبه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه داعش و شبکه القاعده توانایی‌های خود را احیا کردند. پیش از این در آغاز سال جاری میدادی جنرال مایکل کوریلا، قمندان جدید این نیروها، گفته بود که ممکن است تا 6 ماه دیگر داعش بتواند حملات را در خارج از افغانستان راه اندازی کند. نجیب الله آزاد، استاد پوانتون ویسکانسن در امریکا، نیز شام گذشته به رادیو آزادی گفت که احتمال همچو تهدید از سوی داعش از قلمرو افغانستان وجود دارد.
امروز اگر این ترس وجود دارد که از داعش در سوریه یا شاخه خراسان در افغانستان و منطقه یا القاعده و یا هر گروه دیگر می تواند یک تهدید متوجه باشد، این ترس و تهدید از جانب افغانستان خواهد بود، زیرا کشور بدون کلکین و دروازه از هر گروه تروریستی می تواند براحتی جنگجویان خود را در آنجا نگه دارد. افراد متفکر آنها، کسانی که توانایی طراحی تهدیدهای بزرگ را دارند و در مناطق دیگر نمی توانند پنهان شوند، در افغانستان می توانند در امن باشند.
ولی امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، روز جمعه هفته گذشته در نشست فارمت مسکو گفت که داعش در خارج از افغانستان مراکز دارد و از کشورهای منطقه خواست که اجازه جلب و جذب را به این گروه ندهند. به گفته متقی، داعش به تازگی توانسته که مراکز آموزشی را در خارج از سرحدات افغانستان ایجاد کند. کن مکالوم، رئیس اداره استخبارات MI5 بریتانیا، علاوه بر تهدیدات احتمالی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، از تهدیدات روسیه و ایران نیز به آن کشور اشاره کرده، گفته که از آغاز سال 2022 میدادی تا اکنون حداقل از 20 حمله پلان شده به حمایت ایران که شهروندان بریتانیایی و باشندگان این کشور را هدف قرار میداد جلوگیری شده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه، چرا بعضن نوجوانان در سوشل میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی میگیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میده ما جوابش میگه باز برای ما برای زوگ میگه او میگه در خانه میگه هر شوک کم کدام شوک پیسه کم ببرم میگه از ما اون کار بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه مرم دقم در خانه میگه بس.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرن، در اینجا یک همشه با مو آدم ها میتن که تصویرشون نمیگیره، دیگه شده جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبر ها میفهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افراد کردین، به افراد جامعه، که این کار ما باعث عادت آنها میشه. دیگه هیچ وقت تلاش نمیکنن به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها میگذارد و جوانان را به بیراهه میکشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونارا میخواین که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانان را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانان و نوجوانان.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام، یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند.
چنین گزارشاتی که از نظر ما یک عمل زشت است، این را کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینالک در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضا نوجوانان در اواخر در بعض یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریو ها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناآگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام به گدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش هست. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگاهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامی داره به ای که به بهره‌کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی بو آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمانه؟ یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میته، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزء از شخصیت ما میشه. آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که رای حل داره و بسیار ساده هم است. مزلی بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شود. اول این که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چنل یوتیوب داریم به واسه اینکه ما به گدایگری و به گداپروری و گداب آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گداپروری و گداروزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی این مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همی کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شود، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یک چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه هم کاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نور احمد حبیبی نام دارد. وی در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم، درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدا در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بدم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار را پوهنزه تعلیم تربیت دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ تحصیل شدم.
نور احمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدا در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات والی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نور احمد میگوید وی از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال میکردیم با همسینفی های خود، امو بچه که بسیار شوخ می بود و بچه که بسیار فعال می بود و بسیار پشت توپ می دویدم و حریفا را نمی ماندم که با سر ما گل بزنن. اومه بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. ده هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ سنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون ده هر تیمی که ما می بودم و تیم برنده و موفق می بود. در مو دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد سنور رحمان سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگا آغاز کردن. دو دوران چند روز ما استاد سنور رحمان سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهستا آهستا با سپری کردن چند روز علاقه مندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه سنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد سنور رحمان سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که امرای ما یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی های ما بودن، اونا ورزش ماندن. گفت ما نمیتونیم، توانی زیر نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت با پیش بردم.
نوراحمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد وی نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردن که اولین مسابقات ملی را حاجی عبدات محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودن، ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردن، توانستم که در این مسابقات، در رقابت‌های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بوکسرهای پرقدرت خود را شکست بدم و مسابقات به موافقت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدن به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان داشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجیکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجیکستان و قزاق نکاوت بزنم، شکست بدم و قهرمان آسیا هم شوم. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بدم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیت هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از این که ویزا سفارت روسیه به دست آوردیم، گرفتیم. دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتند که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مد مسابقات جهانی اشتراک کنم. هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابط داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک کس باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی می گوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکارا، تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده می شدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که یک قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت ندن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
دیدگاه زن، آن سوی دروازه.
یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور به دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم به عنوان یک زن. از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام، فرشته نگاه هستم. شما شنونده دیدگاه زن، آن سوی دروازه هستین. زمانی که به عقب برمیگردم، بهترین خاطرات زندگیم به روزای گره خورده که به مکتب میرفتم. صدای زنگ مکتب، قصه‌های شیرین امسنفانم و انتظار بی‌صبرانه بر رسیدن اولین روز سال تعلیمی جدید. وقتی که فکر میکنم اگر دو زمان برم گفته میشد که دیگر مکتب رفته نمیتونی و دروازه مکتب بروی خودت و همصنفانت بسته شده، اس بد برام رخ میده. اس که صدها هزار دختر آن را در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تجربه میکنن. بر اساس یافته های سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 1 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان بنابر محدودیت های آموزشی که از سوی حکومت طالبان وضع شدن از رفتن به مکاتب محرومند. این قصه من است، قصه دخترها است که از آموزش محروم شدند و در آن سوی دروازه منتظر باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها هستند. در پودکاست امروز رادیو آزادی با لیما احمدزی 14 ساله گفتگو کردیم و بیشتر قصه ش از خودش میشنم.
اسم لیما است، باشنده کابل هستم. در قبلا در یک از مکاتب کابل، مکاتب دولتی کابل، مشغول درس و تعلیم بودیم تا اینکه دیگر درب مکتب ها برای ما بسته شد و فعلا کدام مصروفیت خاص ندارم، چون که در کورس ها هم فعلا محدودیت است. فقط دمی بعضی کارهای خانه و دامی پردازم کدام مصروفیت خاص فعلا ندارم. صنف هفت بودم که طالبا کابل آمدن. احساس که می گیریم دیگر فعلا صنف نو هستم، اما فعلا این دو ساله ما نخواندیم. فقط از صنف هفت به این طرف دیگر وقتی که مکتب بسته شده دیگر خلا شد. صفحه کتاب و روی درس و تعلیم برای کل دخترها دیگه بسته شد.
خیلی بیا که یک کمک بریم به گذشته. امو روز که مثلا خبر شدی که دیگه نمیتونی به آموزش ادامه بدی، چه رقم روز بود؟ برخ دخترها رفته بودن در پشت دروازه های مکاتب که با این خبر روبرو شدن، سر صدا را میجاد کردن، تصاویر را دیدیم از گریان دخترها، از ناامیدیشان. خودت از امون روز خود کمی قصه کن.
واقعا یک روز بسیار سخت و دشواری بود. حتی من هر باری که درباره صحبت میکنم یا برش فکر میکنم، من امون احساس بدی را دوباره حس میکنم. روزی که مکاتب ما بسته شد، از یک روز قبل شروع کنیم که 3 روز فقط از امتحانات 4 ماه ما باقی مانده بود. امتحان ریاضی داشتیم، کاملا دقیق به یاد دارم. از وقتی که از مکتب بیرون شدیم با دوستای ما طرف خانه برمیگشتیم و اصلا به این فکر نبودیم که فردا ما مکتب نمیاییم. شاید اگر ما هر چقدر تمرکز ما اصلا تمامش به امتحانات به درس داد، این قسم یک احتمال هیچ در نظر نداشتیم که ما دیگه مکتب نمیاییم. وقتی که به خانه برگشتم دیدم که کم کم تا پیش ساعت 10 بود که به خانه رسیدم، تا ساعت‌های 12 و 1 اوضاع خرابتر شده میرفت. از طرف همی احوال می آمد که طالبا به کابل نزدیکتر شده می رن. واقعا یک روز بسیار دشوار، بسیار، یعنی ما برتون شخصم بگویم وقت کس کلکین به بیرون نگاه می کردیم که در بیرون هیچ نفر نیست، همگی از ترس و وحشت در یک دلهوره در دلشان است. و تا ساعتهای 4 و دیگر بود یا 5 که طالبا به کابل مسلط شدند. و فردای امو روزام که ما میخواستم به مکتب بروم، اما فامیل اجازه ندادن چون بسیار شرایط خراب بود و اصلا تو یک از خانه بیرو برامدن برای خانما بالخصوص بسیار دشوار بود که حتی فامیل ها اجازه رو نمیدادن که دخترهایشان به مکتب برن. و وقتی که من فردا ایگه پا فامیدم که من امروز به مکتب رفتن نمیتونم، با هیچ کلمه نمیتونم او رو براتون بیان کنم که چه احساس داشتم. باز وقتی که در سعی و تلاش و کوشش همو آمادگی هایی که بر امتحان داشتم، وقتی که من فکر کردم دیگه من مکتب رفتن نمیتونم، کاملا تمام همو آرزوهای امیدم حتی به زندگی دیگه من کدام آرزوی دیگه نداشتم.
جان، خودت خو در زمان حاکمیت اول طالبا پیدا هم نشده بودی، بازی ترس و بیم طالبا را از کجا می دانستی؟ چطور قدر ترس و حراس داشتی؟
به خاطر که امی خود مادر جان مده حاکمیت دیگه طالبا از دست محروم شده بود، وقتی که در بر ما قسم میکرد باز روزا میگفت ما از دست ماندیم، طالبا ما را در مکتب نمیماندن، ما وقت بر ما کم جالب معلوم می شد که چطور امکان داره یک دولت بیایه و بر خانم ها اجازه نده که تحصیل کنند. و از همه قسم داستانهای شرچون که بسیار از مادرهای ما از تحصیل باز ماندن در دوران حاکمیت گذشته طالبا و حال این تکرار نسل دوباره داستان تکرار شد.
باز وقت که فهمیدی که دیگه نمیتونی به مکتب بری و طالبا اعلان کردن که دیگه مکتب نیست، از اون روز برام قصه کو، چی کردی، چی میکردی، چی در ذهنت میگذشت؟
واقعا که وقتی که طالبا اعلان کردن که دیگه به دخترای جزوی مکتب آمدن نیست، واقعا خب من بعد مدت 6 ماه کاملا مبرتون دقیق هستی که من حتی کس که امروی با صحبت هم میکرد من رو گریه میگرفت. من تو نمیتونم امریکا صحبت کنم که چه اول یک حالت روحی ذهنی کاملا خراب. واقعا وقتی که من میدیدم که چطور میشه، یعنی امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است. وقتی که درس تحصیل تو از درس تحصیل محروم باشی چطور میتونی زندگی کنی؟ من همیشه با خودم میره فکر میکردم و اگر دیگه خودم گزینه دیگه با تو نیست، دیگه زندگی نیست. واقعا حتی من فکر میکردم که کاملا دیگه زندگی بر من ختم شد. اما روزی که در به مصب بسته شد، دروازه امید، آرزو و خوشحالی و خوشبختی بر روی ما بسته شد. و وقتی که فهمیدم من بسیار حالت روحیم، امی فامیل میخواستم که من رک انگیزه بتن که مشکل نیست، باز میشه یا ایت سال یا بسار. اما من خودم درک میکردم، میفهمیدم که مثل حاکمیت گذشته اینا ایت یک چیز امکان نداره و هر چقدر که میخواستن من را یک انگیزه بتن یا یک امید بتن، اصلا جای را نمیگرم و بسیار یک حالت خراب.
از خانواده یاد کردی لیما جان، در خانواده دیگه کی است؟ تنها خودت از آموزش محروم هستی یا کسای دیگه هم در خانواده هستن؟ یک کم از خانوادت به ما قصه کو.
ما در خانواده در مادرم است و برادرم است و خودم هستم، ده خواهرای ندارم و برادرکارم شکر خدا مکتب میرن، با درس تحصیل خود ادامه میتن و فقط دیگه فعلا خودم هستم که از تحصیل باز ماندیم.
لیما جان، برادرات صنف چند هستن؟
یکیش صنف 8 است و برادر خودم هم صنف 4.
وقتی که برادر صنف 8 میتونه مکتب بره و تو نمیتونی، چی فکر میکنی؟ چرا؟ چی علت ازی چی بوده؟
واقعا بسیار از روزا من به این فکر میکنم که زن و مرد در یک جامعه همیشه یک جا زندگی میکنن، یعنی حقوقشان برابر است. پس چرا چی میشه برادرم مکتب میره و اما من نمیرم؟ و این بسیار بر من سخت بود. وقتی که کتاب میگرفت، کتابای خودم میخوان، ما خودم بسیار حتی مشکل بیشتری که بر ما در روی روح روان ما تاثیر میکرد همین موضوع بود. وقت برادرم با شور و شوق درس خود باز میکرد، درس میخوان، باز از زمنه که امو از امو قسمت او ادامه میداد که من یعنی استاد شده بود بر ما و او قسم بسیار برم سخت بود. و پدر جانم همیشه میگفت که بیام روی برادرت مثلا در درس خودت هم امروش هم بگی آلا که مثلا مکتب نیست، در خانه ادامه بدی. اما این خواهی اگه به وضعی است که جای مکتب هیچ جای نمیگیره.
بازم روی برادرت درس میخوانی؟
بله دیگه، بعض وقت امرایم که کمک میکنه چیزه که در مکتب میام برام میگه. اما قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، قسمی که من خودم حضوری میرفتم در مکتب درس میخواندم، درس ما پیش میبودم، او رقم هیچ امکان نداره که در خانه ما تک فضا را بر خود جور کنم. اما بازم تا جای کوشش فردی ما میکنم.
خب حالا که مکتب نمیری، در خانه چی کارا میکنی؟ در کار خانه سهم میگیری یا کدام؟ مثلا گلدوزی، دستدوزی، چیز دیگر را میاموزی یا ای که کورسای آنلاین دیگر را میگیری؟ کم بگو که مثلا حالا که مکتب نمیری، صبح که میخیزی چی میکنی؟
خب صبح با نامیدگی به زندگی آغاز میکنم. اما در قسمی که براتون گفتم 6 ماه اول خب مدتر حالت روحیم خراب بود، نمیتونستم حتی وقتی با کتاب یا کتاب چه میدیدم همون روز که از مکتب مکتب ها برای ما دروازش بستر همو بیادم میامد، حتی من نمیتونستم به چیزها تا ببینم. بعد از او به یک کورس در حضوری در کابل همینجا اشتراک کردم به مضامین مکتب، همینا را میخواندم تا به یک مدت 2 یا 3 ماه که طالبا کورس هم بسته کردن. وقتی کورس هم بسته کردن دوباره همو احساس همو میانه نامیدی باز به مراخ داد و خوشبختانه که بعد از یک ماه دوباره کورس باز شد. اما این داستان همون ادامه داشت، مثلا یک ماه باز میشد، یک ماه بسته، یک هفته باز، یک هفته بسته. تا جایی که دیگه حال بسته شد کاملا و دیگه حال در خانه یگان حضوری یا خیاطی مادر جان میاد داره با ما میاد میتا دیگه کدام مسئولیت نیست.
در مکتب چندم نمره بودی؟ کدام مضامین دوز داشتی؟
من خودم در مکتب از سنف اول تا سنف هفتم که بودم اول نمره بودم و ایره بدون کدام چیز برسان بگویم که اول نمره بودم. پارچه های من حال نگاه کردیم و مضمون دلخواه من که بود ریاضی بود که واقعا دوستش داشتم مضمون ریاضی بود.
آله ده خانم مطالعه می کنی بعض اوقات؟
بله کتاب ها را هم پدر جانم برایم خریداری کرده که مثلا بتانم به تنهایی خود اینا را پیش ببرم. حالا کم کم می خواهیم که همی از درس های عقب نمانم و تا جایی کوشش می کنم که از درس های عقب نمانم و حالا همو ریاضی باشه یا حتی تمام مضامین من کتاب برادرم یا کتاب برادرم یا کتاب خودآموز من پیش می برم.
با خورخونده مکتب در تماس هستی؟
بله با یکشان در تماس بودم که امرار مکجر به کورس هم می آمد دیگه او دقیقا مثل من قابلا در یک رقم.
باز چه خاطرات داری از مکتب؟ کتاب چه خاطرات داری یا صرف همو یادشان می کنی؟ از خاطرات مکتبت برم بگو.
واقعا که هر روز مکتب یک خاطره داشت. هر ثانیه بر ما یک خاطره بود. استادای ما سنف امو محیط درسی کلش بر از خاطره های شیرین بود که واقعا باید آوردن اونام حال بر من اگه احساس بد میده که چرا این همی دوستی ما همی مکتب اینا بسته شد و خلاص شد. خاطره ها خود زیاد است. مثلا با استادای ما رابطه که داشتیم اما واقعا کل استادای ما رو زیاد دوست داشتم. همچنان استادا روز پارچه گرفتن یا زنگ تفریح، زنگ رسامی، کاردستی کل اینا بر من مطمئن هستم به تمام دختره افغان پر از خاطره ها بود که حال و وقتی که اونا بیادشان می آید شاید من درکشان می کنم که چی است دارن وقتی که او روزای خوب خوده او وقتی که به درس و تعلیم بود مثلا یک انگیزه بود یک به زندگی یک راهی در پیشویشان بود و حال که تمام اونا ختم شده دیگر راهی برای دامت دادن نیست دیگر درس برای خواندن نیست دیگر مکتب برای رفتن نیست اینا چی حس دارن.
چی آرزو داری که در آینده به خیر شوی وقتی که تحصیلات تا به پایان برسانی روزه؟
من از امو سنف حوالی که بودم تا به حال رشته دلخواه ما که بود من میخواستم یک معلم باشم چرا که میخواستم امی علم و آموزش برای دخترها هیچ وقت خاتمه پیدا نکنم و این روزه مسئولیت بود و تا حال من این انگیزه در دلم هست اگر کدام وقت انشالله دوباره مکتبای ما باشد من تحصیلم ادامه دادم میخوام یک معلم باشم تا که به دیگر نسل ها به دیگر اطفال هم نیست چیزی را که میخوام امروشم به اشتراک بگذارم و هیچ وقت تحصیل و تعلیم خاتمه پیدا نکنم.
طالبایی را هم میگن که محیط مکتب فعلا مناسب نیست یا از او خاطر نمیمانند دخترها را. برای کسایی که در مکتب نیستن یک کم بگو که یونیفرمتان چه قسم بود؟ محیط مکتبتان چه قسم بود؟ شما که بچه ها درس میخوندین؟
کاملا یک گپ اشتباه است که محیط مکتب به دختران مناسب نبود. ما خود ما لیسی دختران نبود که بچه ها از سنف چهار به بالا اجازه دست خواندن در او مکتب نداشتن. تمامشان اطفال بودن سنف اول دو. قسم ما در مکتب بودیم که واقعا آنه اصلا محیط کاملا مناسب. حتی لباس های ما لباس چپن سیاه بود با چادر سفید و ماسک سیاه. حتی لباس چسب کوتاه اجازه نداشتیم. ناخون ماندن تیکه قیچی کردن اجازه نبود. کاملا یک محیطی که تمام دختر با یک نظم خاص می آمده. حتی در حدی که جراب رنگه هم اجازه نبود. کاملا یک نظم و دیسپلین داشت که حال من مطمئن هستم که اون نظم تمام شاگردان مکتب برهم خورده. چون وقت نمیتونستی که در یک روز رخصتی یک رقم باشی باز در روزای مکتب به یک رقم دیگر بگی. تمام دخترها یک نظم خاص داشتن و چارچوب اسلام برابر لباس دست نمی پوشیدن ناخون نمی ماندن دیکه قیسی کردن اینا تمامش هیچ اجازه نبود. با بچه خود اصلا از سنف چار با بالا هیچ اجازه نبود که با بچه در یک سنف باشی. حتی تا سنف چهار هم که بودن اطفال بودن ما در دو تایم رخصت میدیم، در تایمای جداگانه یا ما زودتر رخصت میدیم یا اونا. حتی اجازه نبود که با اطفال ما در یک تایم رخصت شویم. تمام چیزش استادا شاگردا را تحت کنترل داشتن. حتی تا خانه ای که ما میرسیدیم اگر کدام شاگرد اداره کدام مشکل میداشت از اداره برش خبر میامد که امروز اینی مشکل داشتی یا درا آهسته رفتی یا تیز رفتی. تمام چیز کاملا تحت کنترل بود. و ای که میگن محیط مکتب به دخترها خوب نیست یا در چارچوب استان نیست، ای گفت من با ای گفت کاملا مخالف هستم، چون که کاملا اشتباه.
لیما جان، بیشتر اشاره کردی که یک وضعیت بد را خصوصا در اوایل سپری کردی. امی که از آموزش محروم ماندی، ای چه قصر روح و روان تاثیر گذاشته؟
از ای که از تحصیل باز ماندی، ای تاثیر مستقیم برای روان من قسم داشت. چون که در افغانستان یا در هر کشور دیگه که باشی، یگانه چیزی که مهم است کلید موفقیت تو درس آموزش و تحصیل باز فهم و دانایی تو است. وقتی که در زندگی فهم و دانایی نداشت، یعنی نمیتونی به هیچ جای برسی. تحصیل در کلش زیاد در زندگی آدم نقش داره. و ای که چی تاثیری داشت او را گفتم، قبلا هم برتون یادآوری کردم که هیچ وقت من نمیتونم او را باید کلمه برتون بیان کنم که بد بود، بدتر بود یا بدترین شرایط زندگی بود که من در طول عمرم ما او را یک بار تجربه کردم.
خواستت چیست؟ از کی چی میخوایی؟
فقط بیرم که شاید این خواست زیادتر نیم از ملت افغانستان است، تمام دخترهای افغانستان است، ای از سرزام جهانی است. حکومت طالبان در مکتب را برای دخترها دوباره باز کنند، زمینی کار تحصیل برای دخترها دوباره آغاز کنند. شاید این شاید خواسته ما در کل زندگی میشه تنامی باشد که دوباره تحصیل، آموزش، کار برای زنها و دخترها دوباره باید این محیط فراهم شود.
از سوراب احمدزی برادر لیما احمدزی که اکنون متعلم صنف هشتم مکتب است، در مورد بسته بودن دروازه مکتب برای خواهرش پرسیدم.
دادرم لیما احمدزی هستم. 2.5 سال است که دروازه مکاتب برای تمام دخترها به خصوص خواهر ما بسته است. و زمانی که من مکتب میرم و میبینم که خواهرم نمیتونه مکتب رفته، این بسیار مرا ناراحت میکنه. و تنها آرزوی من ای است که دروازه مکاتب برای خواهرم و تمام خواهرای افغان ما باز شود.
عبدالله احمدزی پدر لیما میگوید که وضعیت دخترش و دیگر دختران محروم از آموزش در افغانستان او را بسیار ناراحت کرده. او در صحبت به من گفت:
من پدر لیما هستم، یکی در دخترای محروم از دانش و از تحصیل. دختر ما از صنف اول تا صنف هفتم به با درجه عالی کامیاب شده بود. در ضمن بسیار استعداد خوب داشت، در هر لسان انگلیسی، فرانسوی بلدیت بسیار خوب داشت و بسیار کوشش میکرد. بعد از تحولاتی که در افغانستان آمد، جمله دخترها محروم از مکتب شد. من ایسی یک پدر بسیار زیاد رنج میبرم از این که چون دخترم باید آینده وطن جور میکد، باید به خود میرسید، باید به کشور خود میرسید، چون طبقه اوناز در افغانستان از همه چیز محروم هستند. آیا آینده از یا چی خواهد شد؟ من ایسی یک پدر همیشه رنج من بر اولاد منمی از بخصوص بر دخترم که آیا می دخترم ای تحصیل که تا ای اندازه تحصیل کرد، آنقدر کوشش کرد، ای آخر نت سرنوشت از ای چی خواهد شد؟ مثل دخترم هزارها دختر دیگری است که در افغانستان از مکتب محروم ماندن. آیا آینده کشور به دست از یا نیست؟ آیا دولت، جامعه جهانی و خود حکومت افغانستان به این توجه نداره که آینده از این دخترها چی میشه؟ پس فردا ما به دکتر طبقه اوناس نیاز داریم، بر استاد نیاز داریم، در همه عرصه ها به طبقه اوناس ما نیاز داریم، چون نصف جامعه ما تر طبقه اوناس تشکیل میده. آیا سرنوشت از این چی خواهد شد؟ من ایسی یک پدر اینمی پیشنهاد برای دولت، برای جامعه جهانی، برای همه کس دارم که مکتبا برای دخترها باز شود. دخترها باید برای تحصیل خود ادامه بده، بخصوص دختر ما بسیار رنج میبره، بسیار تکلیف میبره. من کسون دختر خود سعیل میکنم، در مجموع تمام دخترای این وطن ما، این کشور ما به می شکل است، همگیشان در حالت روانی و استرس قرار دارند. باید توجه جدی شود. منیس یک پدر خواهشانه است تمام جامعه جهانی حکومت فعلی افغانستان نمی خواهش ما است که مکتب برای دخترها باز شود تا یا آینده خود جور کنند. من منیس یک پدر بالای دختر خود بسیار افتخار میکنم چون دختر ما بسیار لایق است، دختر ما بسیار استعداد بالا دارد. مثل از این تمام دخترها است که همی استعداد داره بسیار کوشش میکنند. فلحاظا خواهش ما همی است که ما به صراحت براتون میگم که جامعه را که اگر طبقه اوناس حذف کنند جامعه جور شدنی نیست و به بنبست میپیچه. باید همگی همه مردم توجه جدی به طبقه اوناس داشته باشد.
پس از برگشت طالبان به قدرت که از آن نزدیک به 30 سال می گذرد، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را نیافتند. بیشتر این دختران می گویند که از ادامه این وضعیت دچار مایوسی شدند. اما فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می کند، از دختران محروم از آموزش می خواهد که باینده روشن امیدوار باشند.
بنوان یک دختر افغان که فعلا در افغانستان زندگی میکنم و در خانه هستم، همه کارار طوری تنظیم کردم که در افغانستان برام از کار دفتر تا آموزش تا مطالعه تا ورزش تا همه چیز رو در خانه تنظیم کردم، چون شرایط فعلی در افغانستان ایجاب میکرد. امیدی که دارم، پیامی که دارم و خواهشی که دارم از همه دخترای افغانستان این هست که ناامید نشن. این زمان میگذره و این مدت یک مدتی هست که گذرا هست و انشالله میگذره. خواهشی که دارم بیاموزین از هر لحظه زندگی خود، بیاموزین در گوشه خانه، در کنار و در کنج خانه چیزهای زیادی برای آموختن هست. مطالعه کنین، درس بخونین، زبان یاد بگیرین و پرسشگری بکنین و همچنان سعی بکنین که فکر بکنین. تفکر بهترین چیز هست که ما رو به راهای خوب راهنمایی میکنه، پس ناامید نباشین.
ای بود قصه لیما احمدزی، یکی از صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در پادکست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه دیگر برخواهیم گشت.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه حجالی که به منان بزرگ و واژه‌ی پهناور هستم.
سیاست
نه
ضعیفم،
نه من هستم زن هستم. زن هستم، من زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی که